وقتی پدرم در انگلستان تو 16 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد، باید چند سال صبر می‌کرد تا بتونه دانشگاه رو شروع کنه. چون قانون این بود که باید تا 18 سالگی صبر می‌کردن. پس رفت توی یه بانک کار کنه و خیلی خوب عمل کرد و از پله‌های ترقی بالا رفت. ولی سال بعد که 17 سال و نیمه شد، با خودش گفت اصلا چرا برم دانشگاه؟ همینجا میمونم و پول خوبی در میارم. یه روز یکی از مشاوراش کشیدش کنار و گفت استوارت الان چند سالته؟ پدرم جواب داد 17 سالمه. اون گفت خب پس وقت موعظه کردنته. پدرم گفت من نمیتونم موعظه کنم. مرد گفت تا حالا سعی کردی؟ نه. خب پس از کجا میدونی نمیتونی؟ یک شنبه بعد در این کلیسای کوچیک آدرسش رو بهت میدم موعظه میکنی و موضوعت هم کلیسای افسوسه. پدرم میگه اصلا نمیدونستم که کلیسای افسوسی وجود داره. تا اینکه اون هفته دربارش مطالعه کرد و یک شنبه بعد دربارش موعظه کرد و الان 60 سال و اندی از اون موقع میگذره و اون هنوز موعظه میکنه. این شروع دعوت او به خدمت بود. وقتی درباره خواندگی خودم برای خدمت به مردم میگم که از شهر کوچیکی در فیلیپین شروع شد، جایی که من مرد جوانی ملاقات کردم که تحت جفای شدید شبانه 5 نفر بود و قلبی که داشت قلبمو تسخیر کرد. وقتی درباره خدمت باش صحبت می‌کردم با خودم گفتم شبان بودن یعنی این چیزیه که می‌خوام باشم، می‌خوام یه همچین شبانی باشم. من این قضیه رو با مبشری که امران بود مطرح کردم و گفتم فکر می‌کنم خدا داره منو برای خدمت فرا می‌خونه. اون گفت پس باید یه مبشر بشی پیت، ما تو آمریکا شبان به اندازه کافی داریم، ازت می‌خوام جدی برای این دعا کنی که بیا اینجا و یه مبشر باشی. گفتم باشه، پس براش دعا می‌کنم. وقتی رفتم خونه به بابام گفتم بابا فکر می‌کنم برای خدمت خونده شدم، اما اون مبشر بهم گفت باید یه مبشر بشم. بابام گفت من فکر میکنم اگه برای خدمت خونده شدی دوتا انتخاب داری، یا میتونی مبشر بشی یا میتونی شبانی با ذهنیت مبشر باشی. وقتی گفت شبانی با ذهنیت مبشر یه چیزی تو قلبم تکون خورد. گفتم آره فکر میکنم این همون چیزیه که براش خونده شدم. پس درسمو تموم کردم، به دانشگاه الهیات رفتم. وقتی به دانشکده میرفتم یه روز مردی به نام مایک تادل به کلیسای ما در الینوی اومد و من و لیبی رو برای صرف غذا دعوت کرد و درباره کلیسایی در دالاس به نام بنت تیری با همون صحبت کرد. گفت دوست دارم بیایم و بقیه اعضای تیم ما رو هم ببینیم. پس من و لیبی به اونجا رفتیم و با رهبران ملاقات و با اعضا دیدار کردیم. خدا گفت این همون جاییه که میخوام ریشه بگیری. این داستان دعوت من به خدمت بود. راستش من برای تعریف کردن این داستان تردید داشتم، چون معمولا وقتی شما داستان‌های دعوت به خدمت دیگران رو میشنوین اغلب داستان کسانیه که مثل من رهبر کلیسان. پس با خودتون فکر میکنین دعوت به خدمت یعنی دعوت به خدمت شبانی، یا دعوت به خدمت یعنی خدمت تمام وقت مسیحی. اما حقیقت اینه که اگه شما در مسیح هستین، یعنی در خدمت تمام وقت مسیحی هستین. شما در خدمت تمام وقت هستین. مشکله این جور داستانه اینه که ما رو به سمتی میبره که فکر میکنیم فقط یه نوع دعوت وجود داره، ولی حقیقت اینه که هزاران دعوت وجود داره. یه باور غلط در خیلی از کلیساهای انجیلی شایعه که میگه همه ما برای خدمت خونده شدیم، ولی فقط بعضی از ما برای خدمت تمام وقت خونده شدیم. خدمت به عنوان شغل. حتما شنیدین کسی بگه دعوتم برای موعظه رو وقتی 16 سالم بود دریافت کردم. میگیم ولی من وقتی 16 سالم بود اصلا نمیدونستم دارم چیکار میکنم، حتی نمیدونستم هفته بعد میخوام چیکار کنم. ولی این تو 16 سالگی دعوتش رو گرفته. یا شنیدین بعضیا میگن خدا در لحظه‌ای مثل ملاقات در بوته آتش دعوتم رو تو قلبم گذاشت. میگی من هرگز چنین ملاقاتی نداشتم، ولی این اتفاق تو قلب خیلی‌ها میفته. وقتی این داستان‌های دعوت به خدمت رو میشنون در حالی که خودشون هرگز تجربهش نکردن، پس به این نتیجه میرسن که من هرگز همچین تجربه‌ای نداشتم، پس احتمالاً خدا کاری برای من نداره. من فقط مثل هر روز زندگی معمولیم رو میکنم و میذارم اون کسایی که برای خدمت دعوت شدن کار خدمت رو انجام بدن. دعا و امید من اینه که در پایان پیغام امروز شما دیگه هرگز اینجوری فکر نکنین. هرگز. اگه یادتون باشه چند هفته پیش بر اساس انجیل لوقا درباره خواندگی اولیه با شما صحبت کردم. خواندگی اولیه ما اینه که فرزند خدا باشیم. اگه این تنها دعوتی باشه که در عمرتون انجام میدی، خواندگیتون رو به انجام رسوندی. اما یه خواندگی ثانویه هم وجود داره، چون ما در قلبمون شدیداً مشتاقیم که توسط او استفاده بشیم. خواندگی ثانویه ما اینه که سازی در دست او باشیم، او نوازنده و ما ساز او هستیم و او آهنگی رو با همه ما مینوازه و اون آهنگ کمک به درماندگانه و ما در انجیل لوقا همه اینا رو بررسی کردیم. من درباره خواندگی شخصی هم با شما صحبت کردم. خواندگی شخصی کاربرد منحصر به فرد خواندگی اولیه و ثانویه در زندگیمون، در جایی که هستیم و در محیط تاثیرگذاری ماست. و هر کدوم ما یه خواندگی شخصی داریم. هممون داریم، اما سوال اینه که چطور بفهمیم چیه؟ چطور بدونیم خواندگیمون چیه؟ خواندگی شخصیمون چیه؟ چطور بدونم خدا شخصاً از من میخواد چیکار کنم؟ این سوالی که امروز بهش میپردازیم. میخوام شما رو به کلام ببرم، چون جواب روشنی در کلامه که میتونه براتون تشویق کننده باشه. وقتی این هفته این سوال از خودم پرسیدم که از کجا بفهمیم خواندگی شخصیمون چیه، تصمیم گرفتم کلامو بررسی کنم و ببینم خدا چطور افرادو خونده. پس از عهد عتیق شروع کردم که جای خوبی برای شروعه، و متوجه شدم در عهد عتیق خدا مستقیما مردم رو به نقشه نجات بخش خودش دعوت میکنه. خدا مستقیما مردم رو دعوت میکنه و این کارو به شکل‌های مختلف انجام میده. اکثرشون خیلی باشکوه. گاهی فقط یک مکالمه شخصیه. نمیدونم دقیقاً چطور بوده. آیا واقعاً میتونستن خدا رو ببینن یا نه؟ گاهی از طریق خواب و رویا و یا تئوفانی، یعنی آشکار شدن فیزیکی خدا در عهد عتیق، مردم رو به خدمت دعوت میکرد. اگه به عهد عتیق نگاه کنیم میبینی که اغلب دعوت‌ها مستقیماً از سمت خدا برای مردم صورت می گرفته و بعضی هاشون خیلی چشم گیرن. مثلا ابراهیم که میشه گفت اولین دعوت بزرگ رو داشت، اون یه روز یه مکالمه رو در رو با خدا داشت و خدا بهش گفت میخوام اینجا رو ترک کنی و به جایی که من بهت میگم بری. اونم خانواده‌ش رو جمع کرد و رفت. این یه خواندگی و دعوت به نقشه نجات بخش خداست. ابراهیم دعوت‌های دیگه‌ای هم از خدا داشت. گاهی خواب می‌دید. یه بار سه مرد که نمی‌دونست مردن یا فرشته به سمتش اومدن و اون یهو فهمید که اون خداست. مثل تثلیث یک خدا در سه شخص، او با این سه مرد صحبت می‌کنه و دعوتی تازه و جدید برای خدمت دریافت می‌کنه. در خروج باب سه به موسی می‌رسیم، جایی که بوته آتشه واقعی رو می‌بینیم. نه؟ یه روز تو بیابون اون بوته آتشی رو می‌بینه و خدا از اون بوته با او صحبت میکنه. بوته نمیسوزه بلکه تمام مدت همونجاست، ولی در آتشه. او کفشاشو در میاره چون اونجا زمین مقدسه و خدا بهش میگه میخوام بری و قومم رو از مصر بیرون بیاری. این یه دعوته. با خودتون میگین اگه خدا یکی از این کارا رو برای من میکرد، من میفهمیدم باید چی کار کنم. چرا من یه بوته آتش نمیبینم؟ یعقوب در پیدایش 28 این رویا رو میبینه که نردبانی از آسمان میاد و فرشتگان از این نردبان بالا و پایین میرن و خدا در بالای اون ایستاده و از بالای اون نردبون اونو به نقشه نجات بخش خودش دعوت میکنه. وقتی به انبیا نگاه میکنیم، در اشعیا باب 6 خواندگی او برای ما بیان میشه. اشعیا در رویا به جاهای آسمانی برده میشه و در اونجا کروبیان و تمامی فرشتگان پرواز میکنن و با یه موسیقی بی نظیر میخونن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق. اشعیا عیسی رو میبینه و بر زمین میفته و میفهمه شخصی گناهکاره. فرشته‌ای با زغال گداخته به سوی او میاد و دهانش رو لمس میکنه و او تقدیس میشه. خدا میگه کیست که برای ما برود؟ اشعیا میگه لبیک، مرا بفرست. عجب دعوتی. اگه من از این دعوت رو داشتم اون وقت میفهمیدم. تا حالا حزقیال باب 1 رو خوندین؟ امروز که رفتین خونه حتما بخونینش. عجب دعوت باشکویی. باب 1 آیه 1 میگه در روز پنجم ماه چهارم از سال سیوم، آنگاه که در میان تبیدیان بر کناره رود کبار بودم، آسمان گشوده شد و رویاهای خدا را دیدم. بذاری رویاها رو توصیف کنم. تندبادی که از شمال می آمد و آتشی که از میان ابری عظیم می آمد و بعد چهار موجود زنده پدیدار شدند. این چهار موجود چهار بال داشتند و چهار سر هم داشتند و روی چهار سر چهار صورت بود. صورت انسان، شیر، گاو و عقاب. و در کنار این موجودات در زیرشون چرخ‌هایی وجود داشت. چرخ‌ها زیبا و نورانی و درخشان بودند و دور تا دورشون چشم داشتند و همینطور می‌چرخیدن و می‌چرخیدن. می‌تونین تصور کنین؟ واو! و در میان این تندباد قدرتمند و نور و زیبایی که از اون ساطع می‌شد میگه و بالا بر فراز آن تخت کسی بود با منظری شبیه انسان، از کمر او به طرف بالا شبیه کهربا بود و به آتشی میمانست که از اطراف محصور شده باشد و از کمر او به طرف پایین شبیه آتش بود و نور از هر طرف او را در بر گرفته بود. نور گرداگردش شبیه تابش رنگی کمان بود که در روز بارانی در ابر پدیدار شود. و چون این بود منظر شباهت جلال خداوند، و چون آن را دیدم به روی در افتادم و صدای کسی را شنیدم که سخن میگفت و من را گفت ای پسر انسان، تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم. میگی اگه منم از اینا تجربه کنم؟ با تموم چرخا و چشما و موجودات چار سر؟ اون وقت میفهمم. اما خدا الان اغلب دیگه به این روش عمل نمیکنه. گاهی این کارو میکنه. مثلا معمولا در جایی که مسیح هنوز موعظه نشده و مبشران هم هنوز اونجا نرفتن، خواب و رویا و از این قبیل ملاقات ها هنوز اتفاق میفته. اما در دنیای ما عملکرد انگیزه دهنده او عوض شده. در تجسم خدا به صورت انسان در مسیح اومد و وقتی به اناجیل نگاه میکنیم میبینیم که خدا مردم رو به شکل کاملا متفاوت فرا میخونه و دعوت میکنه. در عهد عتیق خدا مردم رو مستقیما دعوت میکرد. در اناجیل خدا مردم رو از طریق عیسی دعوت میکنه. او الان در شخص عیسی همینجا هست. پس شخصا مردم رو به نقشه های رهایی بخش خودش دعوت میکنه. همه اینا ما رو به آیات امروزمون میرسونن. لوقا باب 5 آیه 1. یه روز که عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود، جنیسارت زمین حاصلخیز و پر جمعیتی در شمال غربی دریای جلیله و چون کنار هم هستن خیلی وقتا به دریای جلیل دریاچه جنیسارت هم میگن، هر دو یکیه. عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام میکردن تا کلام خدا رو بشنوند. کلام خدا همون خبر خوش پادشاهی که در جلسات قبل بهش پرداختیم. در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون آمده مشغول شستن تورهایشان بودند. تورهاشون رو می‌شستن چون تمام شب ماهیگیری کرده بودند و حالا پس از اتمام کار لوازمشون رو تمیز می‌کردند. پس بر یکی از آنها که متعلق به شمعون پتروس بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. چون سخنانش به پایان رسید به شمعون گفت قایق را به جای عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی در آب افکنید. یه لحظه صبر کنید. اگه ماهیگیر هستین دستاتون رو بلند کنید. دستاتون رو بلند کنید. تا حالا شده این کارو بکنین که کسی رو که تا حالا ماهیگیری نکرده ببرین ماهیگیری؟ مثلا یه نجار رو. ولی به محض اینکه سوار قایق میشین، اونی که بهتون میگه کجا بریم ماهی بگیرین یا چطور ماهی بگیرین، عکس العملتون چیه؟ عیسی نجاری که از قضا ربای معلم و معجزه‌گرم هست. پتروس یه ماهیگیر حرفه‌ای بود. عیسی گفت بیا بریم سمت آب‌های عمیق ماهی بگیریم. ببینیم پتروس چه جواب میده. شمعون پاسخ داد استاد، یعنی لحنش چطور بوده؟ استاد همه ای شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم. تمام شب ماهیگیری کرده بودن ولی هیچی نگرفته بودن. حالا دیگه آفتاب در اومده بود و هوا گرم شده بود و زمان خوبی برای ماهیگیری نبود. میدونست که نمیتونن چیزی صید کنند. اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند، اون تردید داره اما اطاعت میکنه. وقتی چنین کردن آنقدر ماهی گرفتن که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. میگه تورشون داشت پاره میشد. از این رو از دوستان خود در قایق دیگر به اشاره خواستند تا به یاریشان آیند. آنها آمدند و هر دو قایق را انقدر از ماهی پر کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو روند. واو، شگفت آوره. چون شمعون پتروس این را دید به پای عیسی افتاد و گفت خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. پتروس فهمید که با یه آدم معمولی اینجا سر کار نداره. وقتی معجزه رو دید فهمید این فقط یه آدم نیست، این خداست در فرم بشری. روی زانوهاش افتاد و گفت قدوسی مثل تو با گناهکاری مثل من چی کار داره؟ واکنش مناسبیه. همون واکنشی که اشعیا در اشعیا باب 6 در رویاش داشت. او جلال خدا رو دید و رو زمین افتاد و گفت وای بر من که مردی ناپاکم و در میان قومی ناپاک ساکنم. بعد خدا او رو پاک کرد. که کمی دیرتر برای پتروس هم اتفاق میفته. عیسی میمیره و قیام میکنه. پتروس تسلیم او میشه، پس روح خدا میاد و در او ساکن میشه و او رو به شخصی جدید تبدیل میکنه. اما در این لحظه در این آیات تازه داره میفهمه که گناهکاره و در حضور خدای قدوس ایستاده. پس به روی میفته. آیه 9. چه خود و همراهانش از واقعی صید ماهی شگفت زده بودند. یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز که همکار شمعون بودند همین حال را داشتند. عیسی به شمعون گفت این روشی که خدا در دوران اناجیل مردم رو دعوت میکرد. ما ترس از این پس مردم را صیدخواهی کرد. مترس از این پس مردم را صیدخواهی کرد. خیلی از مردم به خاطر کاری که ما بعد از صید با ماهی ها می کنیم، از اینکه عیسی عبارت صید کردن مردم رو به کار می بره خوششون نمیاد. میگن عیسی. جمله دیگه نمیتونستی بگی؟
اما منظور صید و خوردن اونا نیست. خیلی پیچیدش نکنی.
او داری میگه تو تمام عمرت ماهی صید کردی، از حالا به بعد مردم رو صید میکنی. به جای ماهی از این به بعد مردم رو صید میکنی. دعوتت میکنم که وارد نقشه رهایی بخش من بشی.
دعوت میکنم که بخشی از این کار باشی. پس شخصا او رو فرا میخونه.
آیه 11 میگه پس آنها قایقای خود را به ساحل راندن و همه چیز را ترک گفته از پی او روانه شدن.
اگر انجیل رو بخونین میبینیم خدا از طریق عیسی مردم رو بارها و بارها و بارها دعوت میکنه. وقتی عیسی به صورت فیزیکی روی زمین بود خدا از این طریق عمل میکرد. میگن اگه عیسی بر من ظاهر میشد و این معجزه عالی رو انجام میداد، بعد منو دعوت میکرد، اون وقت میفهمیدم باید چی کار کنم.
اما دوستان، او دیگه این کارو نمیکنه.
ممکنه هر از گاهی در جایی دور
در رویای ظاهر بشه، اما امروز دیگه این روش عمل کرده او نیست.
سوال اینه که حالا که عیسی به آسمان صعود کرده و دیگه به شکل فیزیکی اینجا نیست، خدا چطور مردم رو به نقشه رهایی بخش خودش دعوت میکنه؟ چطور؟
خوشحالم این سوال پرسیدین،
چون این سوال درستی از این بخش کلامه.
یادتون باشه موضوع تمام این پیغام ها اینه که اگه عیسی دیروز امروز و تا ابد همان است و اگر از لحظه ایمان در من ساکن میشه و اگه تسلیمش بشم خودشو از طریق من آشکار میکنه، اون وقت اون مردم از طریق من به خدمت دعوت میکنه، به همون شکلی که در اون دوران مردم رو به خدمت دعوت میکرد. وقتی کتاب اعمال رو بررسی میکردم این سوال رو پرسیدم که خدا امروز چطور مردم رو دعوت میکنه؟
و اینو فهمیدم.
یادداشتش کنیم، میخوام یادتون بمونه. عیسی مردم رو از طریق مردم دعوت میکنه. عیسی مردم رو از طریق مردم دعوت میکنه. در عهد عتیق خدا مستقیماً مردم رو دعوت میکرد، ولی الان زیاد این کار رو نمیکنه. در اناجیل عیسی مردم رو دعوت میکرد. عیسی به شکل فیزیکی دیگه اینجا نیست. مگه اینکه متوجه بشین؟ از دید الهیاتی هم درسته که او از نظر فیزیکی از طریق ما اینجاست. و حالا چطور مردم دعوت میکنه؟ از طریق ما، مثل ما بقیه کارهایی که انجام میده. از طریق ما.
من باید این نظریه رو تست میکردم. پس این هفته کتاب اعمال رو خوندم. بیاین کلامو مطالعه کنیم. بریم به اعمال باب 1 آیه 24.
وقتی کتاب اعمال رو میخوندم متوجه شدم که وقتی روح اومد و در شاگردان ساکن شد، مسیح مردم از طریق اونا دعوت کرد. او دائما این کارو میکرد. در اعمال باب 1 آیه 24 مشکل شاگردان اینه که یهودا رفته و اونا نیاز به یه رسول جایگزین دارن. پس دو کاندیدا به نظرشون رسید. در آیه 24 میگه آنگاه چنین دعا کردند: خداوند، تو از قلوب همگان آگاهی، تو خود بر ما عیان فرما که کدامین یک از این دو را برگزیده ای تا این خدمت رسالت را بر عهده گیرد. خدمتی که یهودا از آن روی برتافت و به جایی رفت که بدان تعلق داشت. خداوند عیسی، بهمون بگو کیو انتخاب کنیم. سپس قرعه انداختند، در اون مورد اینطوری عمل کردند و به نام متیاس افتاد. بدین گونه او به جرگه 11 رسول پیوست. عیسی مردم رو از طریق مردم دعوت میکنه.
بریم به اعمال باب 6 آیه 2. اعمال باب 6 آیه 2. جمعیت کلیسا بسیار زیاد شده بود و چون کلیسا به درمانگان کمک میکنه، کلیسا پر از افراد نیازمند هم شده بود. گروه بزرگی از بیوه زنان که نمیتونستن از خودشون نگهداری کنن، پس کلیسا کنارشون بود و ازشون مراقبت و بهشون کمک میکرد. رسولان توانایی رسیدگی به همه خواسته ها رو نداشتند. پس در آیه 2 از اعمال 6 میگه پس آن 12 رسول جماعت شاگردان را فرا خواندند و گفتند شایسته نیست که ما برای غذا دادن به مردم از خدمت کلام خدا غافل مانیم. پس ای برادران، از میان خود 7 تن نیکنام را که پر از روح و حکمت باشند برگزینید تا آنان را بر این کار بگماریم و ما خود را وقف دعا و خدمت کلام خواهیم کرد. این سخن همگان را پسند آمد. پس آنها 7 مردی را که نامشان را اینجا نوشته برگزیدند. این مردان را نزد رسولان حاضر کردند و رسولان دعا کردند، بر ایشان دست گذاشتند که روش اونا برای سپردن خدمت به افراد بود. عیسی مردم از طریق مردم دعوت می‌کرد. رسولان به کمک نیاز داشتند. گفتم بیا بزنیم رو شونه فلانی یا فلانی رو صدا کنیم، بیاین دعوتشون کنیم و این روش عیساست که از طریق انسانها عمل میکنه. بریم به اعمال باب 9 آیه 15. اعمال باب 9 آیه 15. شمایی که کلام رو بلدین داریم میگین ولی پیت، دعوت سولوس که بعدن پولوس شد چی؟ دعوت او یکم شبیه دعوت‌های عهد عتیقه، نه؟ سولوس به کلیساها جفا میرسوند و اونا رو تهدید به مرگ میکرد. خیلی ها رو به زندان انداخته بود. بعضی ها رو هم کشته بود، اما خدا براش نقشه‌ای داشت و میخواست اونو به خدمت دعوت کنه. پس یه روز که در راه دمشق بود، عیسی در نوری درخشان بر او ظاهر شد و این نور اونقدر درخشان بود که پولس نابینا شد و در اون لحظه عیسی اونو فرا میخونه تا انجیلو به نزد امت‌ها ببره. میگین خب پس شاید عیسی همیشه از طریق مردم فرا نمیخونه. بیایم به اعمال باب 9 آیه 15 نگاه کنیم. سولوس الان تنها در خونه‌ای در دمشق و منتظر ببینه بعدش چی میشه، چون نابیناست و نمیتونه هیچی ببینه. پس خدا میزنه رو شونه حنانیا و بهش میگه میخوام بری و به سولوس بگی چی کار باید بکنه. حنانیا میگه چی؟ سولوس ترسناکه، دلم نمیخواد این کارو بکنم. در آیه 15 خدا به حنانیا میگه برو، زیرا که این مرد ظرف برگزیده من است تا نام مرا نزد غیر یهودیان و پادشاهانش و قوم اسرائیل ببرد. من به اون نشان خواهم داد که به خاطر نام من چه مشقت ها باید بر خود هموار کند. پس حنانیا رفت و بر آن خانه در آمد و دست های خود را بر او گذاشت، گفت ای برادر شاول، خداوند یعنی همان عیسی که چون به دینجا می آمدی در راه بر تو ظاهر شد، بله دعوتش با یه رویا بود ولی توسط یه انسان تایید شد. برای اینکه اگه یه وقت شاول به چیزی که دیده بود شک کرد، کسی باشه که بهش بگه آره اون اتفاق واقعی بوده و خدا داره تو رو میخونه، مرا فرستاده تا بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر شوی. میبینی عیسی مردم از طریق مردم دعوت میکنه. بریم به اعمال 13 آیه 1. در کلیسایی که در انطاکیه بود انبیا و معلمان چند بودن که اسمشون اینجا اومده. آیه 2. هنگامی که ایشان در عبادت خداوند و روزه به سر می‌بردند، روح القدس گفت روح القدس از طریق مردم رو دعوت می‌کنه. روح القدس گفت برنابا و سولوس رو برای من جدا سازید به جهت کاری که ایشان را بدان فرا خواندم. آنگاه پس از روزه و دعا دست بر آن دو نهاده، ایشان را روانه سفر کردند. عیسی اونها را از طریق دیگران به خدمت دعوت می‌کنه. روح القدس مردم رو هدایت کرد تا اونا رو دعوت کنن و اونا گفتن بله. بریم به اعمال 15:36. اعمال 15:36. این یکی مثل بقیه نیست. شرایطش اونقدر خوب نیست اما همون روشه. الان براتون میگم. پس از چندی پولس به برنابا گفت به شهرهایی که کلام خدا را در آنها موعظه کردیم بازگردیم و از برادران دیدار کنیم تا ببینیم در چه حالند. برنابا خواست یوحنای معروف به مرقس نیز ایشان را همراهی کند، اما پولس مصلحت ندید کسی را که در پامفیلیه ایشان را تنها گذاشته و ادامه همکاری نداده بود با خود ببرد. اختلاف چندان بالا گرفت که از یکدیگر جدا شدند. برنابا مرقس را برگرفت از راه دریای راهی قبرس شد، اما پولس سیلاس را اختیار کرد و به دست برادران به فیض خداوند سپرده شد. عازم سفر گشت. این جمله رو دوست دارم. به دست برادرم به فیض خداوند سپرده شد. اگرچه رسوندنشون به این نقطه خیلی جالب نبود، اما در نهایت به جای اینکه فقط دو نفر برن خدمت، چهار نفر به دو مسیر رفتن. یعنی دو فرد جدید به نقشه رهایی بخش خدا دعوت شدن، برگزیده و توسط دیگری برای همراهی دعوت شدن. اعمال 16:1 چند تا دیگه هست. اعمال 16:1 میخوام مطمئن شم که شما در کلام میبینین که عیسی مردم رو از طریق مردم دعوت میکنه. پولس به دربه و سپس به لستره آمد. در آنجا شاگردی تیموتائوس نام میزیست که مادرش یهودی و ایماندار اما پدرش یونانی بود. برادران در لسترو و قونیه از او منیکی یاد می‌کردند. پولس چون می‌خواست او در سفر همراهیش کند، زیر همراهیش کند خط بکشیم. برای اینکه در سفر همراهیش کنه، کاری رو که می‌بایست انجام داد. به سبب یهودیانی که در آن نایه می‌زیستن او را ختنه کرد، چرا که می‌دانست پدر وی یونانی است. آنها چون از شهری به شهر دیگه می‌رفتند با هم، تیموتائوس هم باهاش رفت. عیسی اون رو از طریق پولس دعوت کرد. عیسی مردم رو از طریق مردم دعوت می‌کنه. آخری اعمال 18:18 پولس مدتیه که در قرنتوس تعلیم میده و رهبری میکنه و یه زوج به نامهای پریسکیلا و آکیلا اونجان که در کنار او خدمت میکنن. در باب 18 از آیه 18 میگه پولس پس از اقامتی طولانی در قرنتوس با برادران وداع کرد و از راه دریا عازم سوریه شد. در این سفر پریسکیلا و آکیلا نیز همراهش بودن. احتمالاً یه روز پولس رفته در خونه‌شون رو زده و بهشون گفته ما اینجا خدمت خیلی خوبی با هم داشتیم. من عازم سوریه هستم، جایی که بشارت نشنیده. میخواییم بیاین؟ عیسی اونا رو از طریق پولس دعوت کرد. وقتی کتاب اعمال رو میخوندم چیزی یاد گرفتم که منو سورپرایز کرد. من فکر میکردم که ما معمولاً توسط کسی به خدمت دعوت میشیم که به کمک نیاز داره. توسط فرد نیازمند. مثلا به شخص درمونده‌ای میرسیم که میگه لطفاً بهم کمک کن و ما اینو به عنوان دعوتی برای خدمت میبینیم که گاهی هم اتفاق میافته، اما این اتفاق اصلاً در کتاب اعمال پیش نمیاد. هر بار که در کتاب اعمال کسی به خدمت دعوت میشه، هر بار که در کتاب اعمال کسی به نقشه رهایی بخش خدا دعوت میشه، توسط رهبر یا راهنما این اتفاق میافته، یعنی کسی که بهش نگاه میکنن و احترام میذارن. این برام جالب بود و فکر میکنم این موضوع خیلی هم مهمه، چون سوال ما اینه که چطور جای خودمو در خدمت پیدا کنم، چطور بفهمم او از من میخواد چی کار کنم، کجا میخواد من رو بنوازه. و ظاهرن جواب اینه که عیسی از طریق یه رهبر یا راهنما شما رو به خدمت دعوت میکنه. حالا اگه این حقیقت داره که فکر میکنم داره، چون آیات زیادی خوندیم و دیدیم که این اتفاق زیاد افتاده، اگه این حقیقت داره پس برای ما رهبرها و راهنماها پیغامی داره. میدونم به محض اینکه اینو گفتم بعضیتون دارین میگین خوبه، منظورش من نیستم، ولی صبر کنین. اگه والدین هستین یه رهبر یا راهنما هستین، اگه یه خاله یا عمو هستین رهبر یا راهنما هستین، اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هستین هم همینطور. اگه گروه کوچیک جوانان ما رو خدمت میکنین رهبر و راهنمایین، اگه در کانون شادیین و با بچه‌ها کار میکنین رهبر و راهنمایین، اگه یه گروه حیات رو رهبری یا خدمت میکنین رهبر و راهنمایین. واقعیت اینه که تک تک شما یا یه رهبرین یا راهنما. روی صحبتم با همه شماست. درسی که امروز یاد گرفتیم اینه که امروز خدا مردم رو از طریق کسانی مثل ما به خدمت دعوت میکنه. خب، پس این باید عواقبی هم داشته باشه. تشویق من برای شما اینه، برای اینکه کسی رو به خدمت دعوت کنین تردید نداشته باشین. اگه رهبر یا راهنما هستین تردید نکنین. چرا تردید کنیم؟